أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین. نهج البلاغه همچون نی نوای غربت روح علی را سر می دهد. نهج البلاغه سوگنامه فراق یاران و غربت دین باوران است. شق شقه رها شده از فرط اندوه است. بغض شکسته در گلو و آه افسرده در سینه است. نهج البلاغه رنج نامه عهد شکنی های دوستان ناآگاه و هم پیمانان سست اراده است. غم نامه مظلومیت عدل و محرومیت حق است. در حکمت مربوط به فلسفه احکام چند جمله‌ای در آخر آن باقی موند که در ابتدای این جلسه توضیحی پیرامون اونها عرض میکنیم و بعد حکمت دیگر و بحث دیگر. تا اینجا خواندیم که خدای متعال شهادات رو و شاهد گرفتن رو واجب ساخت به خاطر استظهار و پشتگرمی و قدرت و نیرو داشتن بر ضد مجاهدات که دیگران به خاطر اینکه ما شاهد گرفته ایم بر وصیت، بر دین، بر معامله، بر پرداخت مال یتیم، امکان اینکه جهد و انکار بکنن نداشته باشند. راهی برای پیشگیری انکارها. در ادامه می‌فرماید و ترک الکذب تشریفاً للصدق و السلامه امانن من المخاوف و الامامت نظامن للامه و طاعت تعظیمن للامامه. خداوند ترک کذب یا کذب رو واجب کرد به خاطر شرافت بخشیدن به صدق و راستی. اینکه دروغ گفتن حرام هست و بر ما واجب هست که از دروغ بپرهیزیم و از دروغ گفتن، چه کذب باشه و چه کذب، دروغ یا دروغ گفتن. این به خاطر این هست که صدق و راستی شرافت پیدا کنه و صادقان اعتبار پیدا کنند. نوعی ارزشگذاری به صدق و راستی در قول و فعل، در گفتار و کردار، با حرام کردن دروغ و واجب ساختن ترک کذب. در همه این جملاتی که داشتیم فرزه بر سر این جملات میاد، یعنی فرزه الله و ترکل کذبه. فرزه مفعول بهش همین ترکل کذب هست. در تمام این جملات که تشریفن، استظهارن، تحسینن، حقنن، ردعن، عزن داشتیم، اینها همه به نوعی مفعول دوم هست، یا به اصطلاح ادبی مفعول لعجله. خداوند واجب کرد به خاطر چی؟ تشریفاً، یعنی به خاطر شرافت بخشیدن به صدق. و سلامه اماناً من المخاوف، خداوند سلام رو فرض و واجب ساخت به خاطر ایمن بخشی از خوفها و مخوفها. اولاً سلام هم به معنای سلامی است که ما در برخورد به یکدیگر به عنوان سخن آغاز ادا میکنیم، به هم سلام میدیم به عنوان یک تحیت و درود، و هم به معنای صلح و آشتی بعد از منازعه که به معنای صلح هم میاد، به معنای سلام هم میاد. به هر حال هر یک از اینها باشه، علت قرار دادن این حکم در اسلام برای این هست که در جامعه بین افراد ایمنی و امنیت بیاره نسبت به آنچه که ترسناک و خوفانگیز هست. مخاوف جمع مخوف است، آنچه که انسان از آن خوف و بیم داره. وقتی مسلمین به یکدیگر میرسند با دادن سلام، سلام استیناسی، به این معنا که کسی که وارد خانه میشه، در آیه قرآن هم هست که وقتی به خانه وارد شدید فسلموا علی اهلها، به اهل خانه سلام بدهید. این سلام گفتن نوعی اعلام این هست که ما از موضع سلم و دوستی و رفاقت وارد این خانه میشیم، نه از موضع قهر و غلبه و دشمنی و غارت و بدخواهی. وقتی در معاشرت ها و برخورد ها هم دو نفر به هم میرسن سلام میدن، اون کسی که ابتدا میکنه و سلام میده سلم و صلح و امنیت و آرامش و آسایش خودش رو هدیه میده به طرف مقابل و او رو خاطر جمع میسازه از اینکه از سوی او هیچ گزندی و هراسی وجود نداره و این خیرخواه اوست و سلامتی او رو میخواد و با خودش سلم و سلامتی آورده. اگر کسی در برخورد یا در ورود به یک جمع از دادن سلام پرهیز کنه یا اگر سلام کسی رو جواب نده، این نشان دهنده نوعی معارضه و خصومت هست و اینکه ما خیلی با تو راه نمیاییم. در تاریخ اسلام حادثه کربلا و قبل از کربلا شنیدید که وقتی در کوفه نماینده امام حسین مسلم ابن عقیل رو دستگیر کردن و به دارالاماره بردند، عبیدالله زیاد که بر تخت نشسته بود هنگام ورود مسلم به او سلام نداد، چون عادت همه بر این هست که هنگام ورود به دارالاماره بر امیر سلام میکنند و مسلم ابن عقیل بر او سلام نکرد و این برای والی کوفه بسیار سنگین بود و گران تمام میشد و پرسید چرا سلام ندادی به عنوان امیر شهر، و پاسخ مسلم این بود که من تو را به امیری قبول ندارم، چه سلامی. پس هم سلام دادن نشانه این هست که ما خوف و ترس رو از دل طرف مقابل از بین ببریم و هم پاسخ به سلام دادن برای این هست که نشان بدهیم ما سلامتی و خیر تو را می‌خواهیم. و در آیه قرآن هست که ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، کسی که به شما میرسه و سلام میده خود این رو به عنوان یک چراغ سبز بگیرید، به عنوان یک نحوه آشنایی و همدلی و همفکری تلقی کنید. به کسی که به شما سلام اهدا میکنه نگید که تو مؤمن نیستی، تو از جرگه مؤمنان بیرون هستی. پس واجب ساختن سلام یا صلح برای امان و ایمن بخشی از مخاوف و هراس ها و ترس هاست. ولی امامت نظامن للامه، خداوند امامت رو فرض و واجب کرده به خاطر نظام بخشی به امت. در بعضی از نسخه های نهج البلاغه به جای امامت امانت هست. اینکه انسان امانت داری باشه این سبب انسجام و به هم پیوستگی امت میشه، امت نسبت به یکدیگر امین باشن، رعایت امانت رو داشته باشن. ولی با توجه به جمله بعد و سیاق کلام نشون میده که اون نسخه هایی که امامت رو دارند این درست‌تر باید باشه. امامت رو خداوند واجب کرد به خاطر نظام بخشیه به امت و اطاعت رو هم واجب ساخت به خاطر بزرگداشت امامت. این هر دو مکمل یکدیگر هستند. اما بنابر همین نقل معروف امامت در جامعه اسلامی باید امامت وجود داشته باشه، امام باشه، امام هم از سوی خدا باشه و پذیرفتن امامت و ولایت ولی و امامی که از سوی خدا قرار داده شده واجب هست. هم اصل قرار دادن نظام امامت و هم تکلیف اطاعت و پیروی از امام هر دو به عنوان واجب در شرع مطهر اسلام تلقی شده. اینکه جامعه‌ای نیازمند به یک پیشوا و رهبر هست و سرپرست می‌خواد مسئله‌ای است هم عقلی هم بر اساس آنچه که در قرآن و حدیث و استدلال‌های فلسفی وجود داره قابل پذیرش هست. اما آنچه که حضرت امیر مطرح می‌کنند این هست که امامت به عنوان نظام امت قرار داده شده. معنای نظام به ریشه لغوی این وقتی نگاه میکنیم، نظام بخش و نظم آفرین معمولاً به اون رشته و نخی که از میان دانه های تسبیح یا دانه های یک گردنبند و رشته تزیینی میگذره، اون رو بهش میگن نظام. شما ملاحظه بکنید در یک دانه تسبیح یا در یک گردنبندی که دانه های مروارید و دانه های جواهر توسط یک رشته، یک نخ به هم انسجام پیدا کردن، چه وضعی وجود داره؟ به این مثال دقت کنید. اولا این دانه ها داخلش سوراخ هست و این نخ از دل این سوراخ هایی که از وسط این دانه ها گذشته و قرار داره از اینجا عبور میکنه. پس ارتباطی که بین دانه ها میده ارتباطی است از درون و این مجرایی که برای ورود و نفوذ داره یک مجرای قلبی است، مجرای درونی است. از طرفی در یک تسبیح صد دانه اگر این رشته و نظام وجود نداشته باشه، این دانه ها هر کدام به یک سمت پراکنده میشن، جمع کردنشون مشکله، گم میشن، نامنسجم و ناپیوسته هستن. ولی یک رشته نخ سبب میشه که اینها اولا از گسیختگی و پراکندگی و گم شدن و کاهش پیدا کردن مسون بمونن، اضافه بر این که همه در یک خط مستقیم و منظم کنار هم قرار میگیرن. در جامعه نقشی رو که امام و امامت ایفا میکنه همین حالت رو داره، یعنی توده های پراکنده افراد جامعه رو آن چیزی که وحدت میبخشه به مردم، نظام میبخشه، مایه انسجام و همبستگی ملت و امت هست، امامت، داشتن پیشوایی و رهبری که مورد عقیده و پذیرش مردم باشه، مردم این نظام ولایی رو از دل قبول کرده باشن و این رشته امامت و ولایت از درون انسانها رو به هم ربط و پیوند داده باشه. و پس قرار دادن امامت برای این هست که امت، مجموعه آحاد به هم پیوسته، اینها دارای نظام و انسجام باشن. و طاعت رو خداوند قرار داده و طاعت تعظیما للامامه. طاعت یعنی این که انسان از والی، از پیشوا، از زمامدار، از ولی و امام باید اطاعت بکنه. اطاعت امام حق بر انسان واجبه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، فرمان برداری کنید از خدا و رسول و کسانی که سررشتدار امور شما هستند و بر شما ولایت دارن، اولی الامر هستند. حالا چه به تعبیر شیعی که اولی الامر رو ائمه معصومین میدونیم و چه خارج از این دیدگاه هم اگر حساب کنیم، کسانی که به حق زمام جامعه رو در دست داشته باشن، تکریم و گرامی داشت این پیشوایی و رهبری و امامت به این هست که مردم حالت طاعت داشته باشن. بدون اطاعت امت از امام، از امامت و پیشوایی هم کاری ساخته نیست. و اگر امامتی باشه ولی مورد اطاعت و فرمان برداری مردم قرار نگیره، خب این امامت سست میشه، وهن و کاستی و سستی به اون وارد میشه. در زمان حضرت امیر علیه السلام در بعضی از خطبه هست که حضرت گله از مردم میکنن که اطاعت امر نمیکنید، وقتی به جهاد با دشمن شما رو فرا میخوانم گاهی بهانه میارید که گرمه، بگذار هوا کمی خنک بشه. در زمستان اگر فرمان جهاد میدم میگویید الان خیلی شدت سرماست، بگذار هوا کمی ملایم بشه. شما که از گرما و سرما گریزان هستید، پس از تیغ دشمن و لبه بران شمشیر گریزان تر خواهید بود و چگونه خواهید کرد با آتش قهر الهی در آخرت، شما که از حرارت هوا فرار میکنید. بعد میفرماید گویا بعضیا به من اینجوری میگن، میگن که پسر ابی طالب مرد شجاعی است ولی لا علم له بالحرب، فنون جنگاوری و علم و دانش جنگ رو نداره. دلاور هست، شجاعه، ولی جنگ بلد نیست. حضرت در پاسخ این حرف غیر منصفانه‌ای که می‌فرماید که من از اون وقتی که کودک بودم در میدانهای جنگ بودم و الان سنم متجاوز از 60 ساله، این همه سال در میدانهای نبرد گلاویز شدن با دشمنان، پیکارهای سخت، چطور میشه که من فن رزم‌آوری رو ندونم؟ ولکن لا رأی لمن لا یطاع، کسی که اطاعت ازش نشه خب رأیم نداره. حفظ حریم ولایت و امامت و رهبری به اطاعت و فرمان برداریه. وقتی در یک جامعه‌ای که حکومت حق اسلامی برقرار هست، حاکم دینی وقتی یک حکم حکومتی صادر کرد، بر همه اطاعت واجبه، حتی بر علما و فقهای دیگر، حتی اگر نظر فقهی اونها برخلاف این مسئله باشه. ولی وقتی حکم حکومتی صادر بشه، اطاعت بر همه واجبه و نقض آن یک گناه به حساب میاد. پس بزرگداشت امامت و رهبری در سایه اطاعت و فرمانبرداری است. والا ما اگر پیوسته در شعار و حرفه بگیم ما همه سرباز توییم، گوش به فرمان توییم، ولی در مرحله عمل به فرمان و دستور اعتنا و توجهی نداشته باشیم، پس چه سربازی و چه گوش به فرمانی؟ پس هم امامت به عنوان نظام بخش جامعه و امت اسلامی فرض و واجبه، و هم اطاعت و تبعیت کردن از امامت زمینه گرامی داشت و قدرت امامت و پیشوایی هست در جامعه اسلامی. خب از این حکمت فلسفه احکام که تقریبا دو جلسه و خورده‌ای وقت صرف اون شد می‌گذاریم و میاییم سراغ حکمت دیگر، حکمت 110 از نهج البلاغه فیض الاسلام و 114 از نهج البلاغه صبحی ساله، درباره این که ما در چه شرایطی باید حسن ظن داشته باشیم و در چه شرایطی خوشبینی به ضرر و زیان هست. در این حکمت می‌خوانیم: قال علیه السلام اذا استول الصلاح على الزمان و اهله ثم اساء رجل الظن برجل لم تظهر منه حوبتون فقد ظلم و اذا استول الفساد على الزمان و اهله فاحسن رجل الظن برجل فقد غرر. هرگاه صلاح و خوبی بر یک زمان و مردم اون زمان مستولی باشه، حاکم باشه، در این صورت اگر کسی به دیگری گمان بد ببره در حالتی که از او هیچ ظلمی و فسادی آشکار نشده، این ظلم کرده. و اگر فساد بر مردم یک زمان و اهل اون زمان مستولی باشه، در چنین زمانه‌ای اگر انسان خوشگمان باشه به کسی، در اینجا فریب میخوره و زیان میبینه. آنچه که در این حکمت گفتنی است به شکل یک سوال مطرح میکنیم: آیا کلن ما باید خوشبین باشیم به مردم، به اعمال مردم، به موضع گیری هاشون، به رفتارشون، یا باید با شک و تردید و بدبینی نگاه کنیم؟ آیا همه کارهای مردم رو حمل بر صحت بکنیم و به دلمون هیچ نحوه ریب و شبهه‌ای نسبت به کار دیگران راه ندیم؟ یا نه از اون طرف بنا رو بر این بگذاریم که مردم خوب نیستن مگر اینکه خوب بودنشون ثابت بشه؟ اون چی که تکلیف ما رو در این زمینه روشن میکنه، در اینکه خوشبینی باید داشت یا بدبینی، شناخت زمان هست. زمانه و مردم زمانه و چگونگی اینها در نحوه عمل ما مؤثر هستند. حضرت میفرمایند که ما یک وقت زمانه خوب داریم، یک وقت زمانه بدیه. یک زمانی است که صلاح حاکمه، اونم به شکل مستولی بودن صلاح، یعنی سلطه و سیطره و غلبه داشته باشه، صلاح، شایستگی، خیر و خوبی هم بر زمان و هم اهل زمان، هم زمان زمانه خوبی باشه و هم مردم اون زمان مردم خوبی باشن، در مجموع مردم روبراه، مثبت، پاک و منطقی باشن. در چنین شرایطی که زمانه خوبی است و مردم هم مردم خوبی هستند، تا ما از کسی دلیل بر خلاف ندیدیم، تا عمل زشتی رو شاهد نبودیم، تا از کسی با مدرک بدی و فساد اونها بر ما ثابت نشده، وظیفه داریم که به مردم خوشبین باشیم، کارها رو حمل بر صحت بکنیم. در این گونه زمان اگر ما بدبین بشیم ظلم کردیم، هم ظلم به خودمون که حالت سوء ظن در دلمون ایجاد شده، هم ظلم به دیگران که نسبت به اونها گمان زنی بدی پیدا کردیم، بدبین شدیم. و اما اگر زمانه خوبی باشه، مردم خوبی هستن، در چنین شرایطی اگر ما بی جهت بدبین باشیم، برعکسش رو عرض میکنیم، اگر زمانه بدی باشه و مردم هم مردم بدی باشن، در واقع بدی و فساد بر زمان و اهل زمان مستولی و حاکم باشه، در این صورت خیلی سادگی هست و ساده لوحیه که انسان بنا رو بر خوشبینی بگذاره، بگه انشالله همه خوبن، انشالله مشکلی نیست. خب کلا سرش میره، ضرر میکنه، فریب میخوره، چون زمانه ای نیست که انسان با خوشبینی بخواد با افراد برخورد کنه. خب دقت کنید عبارت رو باز میخونم از رو. از استول الصلاح، وقتی که زمانی که مستولی و مسلط و حاکم باشه، صلاح علی الزمان و اهله، بر یک زمان و اهل اون زمان، به عبارت راحت تر بگیم زمانه خوبی باشه و مردم خوبی باشن. ثم اساء رجلن از ظن به رجلن، وقت در چنین شرایطی بدگمان باشه، اساء از ظن یعنی گمان رو بد بکنه، یعنی بدگمان بشه. اساء رجلن از ظن به رجلن، مردی به مرد دیگر، شخصی به شخص دیگر بدگمان بشه، سوء ظن داشته باشه، اون مردی که لم تظهر منه حوبتون یا خزیتون، از کسی که هنوز از او مسئله فساد و رسوا کننده آشکار نشده، در این صورت در حق او ظلم کرده. اینجا در نسخه فیض الاسلام خزیتون هست، در نسخه صبحی صالح حوبتون، در نسخه های مختلف هم همین تفاوت دیده میشه. خزیتون اگر باشه، خزیه یعنی آنچه که مایه خاری انسان میشه، آدم رو خار میکنه. چه چیزی انسان رو خار میکنه؟ گناه هست، بدیها هست، رذائل هست، مفاسد اخلاقی هست، اینها عامل خاری انسانه. و اگر حوبه باشه، حوبه معنای گناهه. خب ما تا وقتی از کسی یک حوبهی یعنی گناهی آشکار نشده، یا یک رذیله اخلاقی از او آشکار نشده که باعث رسوایی اون باشه، همینجوری بی دلیل ما بخوایم در زمانه‌ای که زمانه خوب هست بی دلیل به دیگران بدگمان بشیم، فقط ظلم کردیم. اما در زمانه استیلاء فساد، و اذا استولى الفساد على الزمان و اهله، اگر بر زمان و اهل زمان فساد حاکم باشه و مستولی باشه، در چنین زمانه بدی، فاحسن رجل از ظن به رجل، مردی و شخصی به شخص دیگر خوشگمان باشه، فقط غرره، نگفته که بدبین بشه در چنین زمان، بلکه فرموده که خوشگمان، یعنی در زمانه سیطره فساد به ما نگفتن که بدبین باشید، بلکه گفتن خوشبین نباشید. خوشبینی بی جهت و بی دلیل و ساده لوحانه سبب این میشه که انسان فریب بخوره، مغرور بشه، کلاه سرش بره. در چنین شرایطی اگر خوشگمان باشه، فقط غرره، غرره هم خود رو به غرور و غفلت افکنده و هم خود رو دچار خطر ساخته. مهم در این مسئله اینه که شناخت انسان از زمان چگونه باشه. درسته حضرت یک قاعده کلی گفتن، در زمانه خوب باید خوشبین بود و در زمانه بد خوشبینی سبب فریب انسان و غرور انسان میشه. اما مهمتر از این است که ما زمانه خودمون رو بشناسیم. آیا الان واقعا ما در زمانی که به سر میبریم زمانه است که صلاح حاکم هست بر زمان و مردم زمان یا فساد؟ این مسئله البته متفاوته، در شرایط مختلف فرق میکنه، در زمان تا زمان فرق میکنه، مکان تا مکان، شهر تا شهر، حتی محله تا محله. ممکنه در یک شهری صلاح و خوبی و خیر حاکم بر مردم باشه. مردم یک شهری عموماً مردمان خوب، متدین، نجیب باشن، خب در چنین شهری بی جهت سوء ظن نباید داشت. در این شهری و محیط ممکنه برعکس باشه، شرارت و بدخلقی و فساد و نیرنگ و دروغ بر مردم و اون زمان حاکم باشه. اینجا انسان نباید خیلی خوشبین باشه و ساده‌لوحی به خرج بده. حتی میخوام عرض کنم که در یک شهر محله تا محله فرق میکنه. یک محله است مردمش با فرهنگ، با دین، با فضیلت شناخته شده و یک محله است که افرادش معمولا شرور، فتنه‌جو، دزد، بددست، بددهن. خب در محله خوب انسان بنا رو باید بر حسن ظن بگذاره و در محله شرارت و بدی و فساد نمیتونه بنا رو صرفا بر حسن ظن بگذاره. پس شناخت انسان از مجموعه شرایط محیطی و مردم زمان خود تعیین تکلیف میکنه که آیا ما به سوء ظن با مردم برخورد بکنیم یا برخورد ما آمیخته بشه با حسن ظن. این هم یک کلمه از کلمات نورانی حضرت امیر علیه السلام. حکمت دیگری که مطرح هست، قال علیه السلام شتان ما بین عملین، عمل تذهب لذته و تبقى تبعته و عمل تذهب معونته و یبقى اجره. یک سخن حکمت‌آمیز و عبرت‌آمیز و موعظه ژرف و مؤثر. حضرت می‌فرمایند بین دو کار فاصله زیادی است، کاری که لذتش میره، آثار و تبعاتش میمونه، کاری که رنج و زحمتش میره و اجرش باقی میمونه. کدام یک از این دوتا مهمتره و بهتره و چقدر فاصله هست بین این دو گونه عمل؟ یعنی انسان در انجام اعمال باید معالندیشی و حسابگری دقیق عقلانی داشته باشه و مقایسه بکنه و بی جهت خود رو گرفتار حرام و لذتهایی که زود گذر و ناپایدار هستند قرار نده. فرض کنید که از یک مثال عادی که همه باش سر و کار داریم استفاده بکنیم. ما ممکنه دلمون یک میوه خاصی رو بخواد، دلمون یک غذا و خوردنی خاصی رو بخواد، در اون لحظه‌ای که میخوریم احساس لذت میکنیم، کیف میکنیم. اما اگر همین خوراکی، همین نوشیدنی برای سلامتی ما مضر باشه چی؟ مثلا کسی فشار خون داره، کسی چربی خون داره، کسی قند داره، کسی قلبش در شرایط خاصی است، حالا هوس کرده که فلان غذا رو بخوره. هرچی هم بهش بگن که این برای تو بده، مضره، میگه حالا ما کار به اونش نداریم، ما فعلا بخوریم، کیف بکنیم، کیف خودمون رو بکنیم. خوردن همان و شدت یافتن مرض و بیمارستان، خرج، از دست دادن سلامتی و پیامدهای این شکلی دنبالش هست. خب این آیا عاقلانه است که انسان به خاطر یک لذت آنی و کیف کردن موقت و چند دقیقه‌ای مدت‌ها خودش رو اسیر یک بیماری و تخت بیمارستان و دوا و دکتر و خرج و اینها بکنه؟ این یک جوره. نقطه مقابلش هم هست، کسی بیمار هست و به پزشک مراجعه میکنه، پزشک میگه که باید شما بستری بشید، باید عمل بشه، یا مثلا این عضو شما باید جراحی بشه، این قده برداشته بشه، این انگشت رو که داره بدن رو از بین میبره و سرایت میکنه به سایر اعضا، این رو باید، این انگشت رو برید، این دست رو برید. اما اگر این رو ببریم، تحمل اگر بکنی، تن به این جراحی بدهی، سلامتی خودت رو باز میابی برای مدت‌های مدید. خب آدم عاقل چه میکنه؟ میگه من حاضرم که رنج و سختی مداوا و عمل جراحی رو تحمل بکنم تا اینکه آثار تندرستی و نشاط جسمی رو در دراز مدت و مادام العمر داشته باشن. حالا اگر کسی این گونه عمل نکنه و بخواد که از این سختی موقت شانه خالی کنه، نتیجهش میشه که گرفتار یک رنج دراز مدت تری میشه که هیچ عقلی این رو تجویز نمی کنه. وقتی در مسائل سلامت جسمیمون نسبت به اونچه که مضر یا مفید هست ما این گونه عمل میکنیم و راحتی موقت رو حاضریم که از دست بدیم تا به راحتی ابدی برسیم، رنج محدود و موقت رو تحمل میکنیم تا به یک راحتی دراز مدت تر برسیم، در مسائل معنوی، مسائل اخلاقی، مسائل آخرتی و اون چی که به سعادت ما مربوط میشه، این حسابگری رو عاقلانه این هست که در اونجا هم داشته باشیم. خب کسی سراغ یک گناه و فسادی میره که به شکل محدود براش لذت داره، چند دقیقه بعد اون لذت از بین میره، تمام میشه، ولی رسواییش، تبعاتش، گناهانش، نامه اعمالش، حساب در قیامت و عذابهایی که به خاطر این باید متحمل بشه، اینها تمام شدنی نیست. کسی با کسی دشمن هست یا در حال تقابل و تعارض هست، ناجوان مردانه به خاطر اینکه دل خودش رو خنک بکنه به دیگری ظلم میکنه، توی گوش او میزنه یا چاقو به او میزنه یا ضربه‌ای وارد میکنه، در اون لحظه ممکنه کیف کرده باشه که آخرش دلم خنک شد، انتقام گرفتم، ولی پیامدهای این حالا حالا از بین نمیره. پس در زمینه گناهان هم این شکلیه و حضرت میفرمایند بین این دوتا عمل اگر انسان مقایسه بکنه میبینه تفاوت و فاصله زیاد هست. یک عملی که تذهب و لذت و لذتش میره ولی تبقا تبعته، تبعه یعنی دنبالش، پیامدش، اون چی که آثار و نتایج و پیامدهایی که بعد از عمل وجود داره، اینها باقی میمانه. این یک عمل. ولی یک عملی هم هست که تذهب و معونته، رنج او، خستگی او و مشقت او از بین میره ولی یبقا اجره، اجر و پاداش او ماندگار هست. فرض کنید نیکیه به پدر و مادر. خب یه مقدار سخته که انسان خرج کنه، وقت بگذاره، از راحتی خودش بگذاره، ولی سعادت اخروی رو برای انسان تأمین میکنه. یا کسی که به مردم خدمت بکنه، به خاطر دیگران ایثار کنه، به خاطر خدا جهاد بکنه. جهاد کردن، مجروح شدن، شهید شدن، خود شهید، کسی که در میدان نبرد شرکت میکنه، ضربه تیر و تیغ بر بدن او رنج آور هست و جان خود رو از دست میده، خب یک جان هست و یک بار هم مرگ. اما اون کسی که این رو تحمل میکنه به سعادت ابدی میرسه، اجر بی پایان. شهدای کربلا نقل شده که در شب عاشورا حتی پیرمردها بعضیا با هم دیگه مزاح و شوخی میکردن، یکی گفت که آخه الان امشب با این موقعیت توی این میدان چه جای شوخیه؟ گفت که اتفاقا الان وقت شوخیه، من هیچ وقت اهل شوخی نبودم، ولی الان فکر میکنم و حس میکنم که بین ما و بهشت هیچ فاصله ای نیست، شد این که با این قوم دشمن درگیر بشیم و شمشیرهای اونا بر پیکره ما فرود بیاد و ما کشته بشیم و به سعادت و بهشت برسیم. خب تحمل ضربه های شمشیر دشمن چند ساعتی بیشتر نیست، ولی پیامد اون و اجر اون باقیه. اما از اون طرف کسی به خاطر چند درهم و دینار و جایزه حاضر که بیاد در معرکه کربلا شرکت بکنه، دست خون امام حسین و یاران او آلوده بکنه که چند هزار دینار بگیره، خب این دینارها رو خرج میکنه، تمام میشه میره، لذتش ناپایداره، ولی پیامد این، شقاوت ابدیش، رنج و عذاب اخروی این هرگز او رو رها نمیکنه. پس بهره‌ای رو که ما میگیریم این هست که بین این دو نحو عمل در طول زندگی همیشه حسابگری رو داشته باشیم که هر کاری آیا لذتی که ازش میبریم تبعات و عوارض سویی هم داره یا نه؟ یا اگر در راه چیزی ما مشقتی تحمل میکنیم، این تحمل مشقت اجر و پاداش هم داره یا نه؟ ما هرگز نیاییم به خاطر لذت محدود و گذرا رنج ابدی رو برای خودمون با گناه و معصیت فراهم بکنیم، و هرگز نیاییم به خاطر یک مختصر سختی و مشقتی که در راه ایمان و دینداری هست خود رو از اجر و سعادت اخروی محروم کنیم و به تکالیف دینی عمل نکنیم. پس بین این دو عمل شتانه در بحث ادبیات اسم فعل هست. شتانه یعنی بعوده، دور شد، اسم فعل هست. چه فاصله زیادی است بین این دو عمل، شتانه ما بین عملین، یعنی فاصله زیاد و دور هست بین دو عمل. و این هم یه حکمت. حکمت دیگری هم که در جلسه امروز خدمت شما مطرح میکنیم، باز هم یک اندرزیست و هشداریست برای همه. حکمت 127. قال علیه السلام: ان لله ملکن ينادي في كل يوم لدول الموت واجمعوا للفناء وابنوا للخراب. خدای متعال را ملکی است و فرشته است که هر روز ندا میده، هر روز این گونه ندا سر میدهد تا چه گوشی شنوای این سروش غیبی باشه، تا چه دلی درک کننده این پیام آسمانی خدا باشه که از زبان یک فرشته هر روز اعلام میشه. مضمون این ندای آسمانی که از زبان این فرشته هر روز اعلام میشه چیه؟ سه نکته. یکی، لدول الموت، بزایید برای مرگ. یکی، وجمعو للفنا، جمع کنید برای فانی شدن. و یکم، بسازید برای ویران شدن. لدو امر حاضر، ولد یلدو، تلدو امر حاضرش میشه. لد یعنی متولد ساختن، به دنیا آوردن. به خاطر مرگ بزایید، به خاطر فنا جمع کنید، به خاطر ویرانی بسازید. میخواد این هشدار رو بده که محصول تلاش بشر چه در زمینه زاد و ولد و تکثیر نسل و به وجود آوردن فرزند و دلبستگی های مربوط به اولاد و خیشاوندان باشه، و چه تلاش های ثروتندوزانه که بخش عمده ای از نیروهای بشر صرف این میشه که پول و ثروت انباشته بکنن، و چه تلاش هایی که انجام میگیره برای ساختن خونه، مسکن، کاخ، رفاه مادی و امثال این گونه چیزا. در نهایت همه اینها ناپایداری سراغش خواهد آمد. همه این فرزندان بالاخره خواهند مرد و همه ثروت ها متفرق و نابود خواهد شد و همه ساختمان ها هم ویران خواهد شد. پس دل به هیچ یک از اینها نبندید و اینها هدف اصلی و نهایی در زندگی شما نباشه. نه اینکه ندای فرشته این باشه که به دنیا بیاورید برای مرگ، یعنی شما از اول فرزند که میارید برای این باشه که اینا بمیرن، یا جمع که میکنید برای این باشه که اینا فانی میشن، ثروت اندوزی که میکنید، یا بسازید برای اینکه خراب بشه. نه، این لامی که در اینجا هست، للموت و للفنا و للخراب، به تعبیر ادبیات این بیان نتیجه کار هست، نه اینکه شما با این انگیزه بسازید. یعنی چه بخواهید چه نخواهید، نتیجه کار این خواهد شد که همه زاد و ولدها و فرزندهایی که به دنیا میارید، اینا بالاخره شما برای مرگ دارید اینها رو به دنیا میارید، یعنی خواهند مرد، و ثروت هایی که جمع میکنید اینها فانیه، هیچ کدام ماندگار نیست برای شما، جمع بکنید برای فانی شدن. و آنچه را که میسازید و بنا میکنید، وبنو بنا کنید برای خراب شدن، یعنی نتیجه و فرجام و عاقبت همه ساخته ها و پرداخته ها و بناها ویران شدن و خراب شدنه. پس حال که چنینه، انسان باید برای چیزی کار کنه که مرگ و میر نداره، یعنی خدا، به گونه ای عمل بکنه و چیزی گرد بیاره که فانی شدنی نیست، یعنی صالحات و اعمال شایسته، و چیزی بسازه که هرگز دست خرابی و فرسودگی سراغ اون نمیاد و همون صالحات و خوبی هاست. الا من اتى الله بقلب سلیم، این که انسان دلی رو آباد کنه، خانه آخرتش رو آباد کنه، بهشت خودش رو کامل بسازه، اینهاست که خرابی درش نیست. خلل پذیر بود هر بنا که میبینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است. خب محبت هم اگر پیدا میکنیم به چیزی محبت پیدا کنیم که بیارزه و ماندگار باشه. اگر چیزی جمع میکنیم اعمال صالح باشه که ذخیره پایان ناپذیر برای آخرتمون هست. خب این هم جملاتی که در جلسه امروز خدمت شما مطرح کردیم. چند تا کتاب بد نیست که در این دقایق باقی مانده از فرصت امروز برای شما مطرح کنیم. جلسات اولیه ما گاهی به مناسبت کتاب معرفی می کردیم، کتاب هایی که راهنمای استفاده موضوعی یا لفظی از نهج البلاغه بود. کتابی هست به اسم سیری در نهج البلاغه از شهید مطهری. مطالعه این کتاب در زمینه آشنا شدن با معارفی از نهج البلاغه بسیار سودمند. قلم پخته و پرمطلب و روان استاد شهید مطهری در کتاب سیری در نهج البلاغه بر جاذبه این کتاب افزوده. کتاب دیگری هست به اسم دانستنی‌های درباره نهج البلاغه، توسط آقای حسین اسرار تدوین شده. این کتاب ضمن اینکه معرفی اجمالی از نهج البلاغه هست و واژه های اون رو توضیح داده، اعلام و اشخاصش رو توضیح داده، تعداد خطبه ها، نامه ها، مضمون اینها و اماکن و مجموعی از اطلاعات و دانستنی هایی رو که به خصوص برای جوان ها لازمه که از نهج البلاغه اطلاع داشته باشن در این کتاب میتوان یافت. دانستنی هایی درباره نهج البلاغه. کتاب دیگری هست به اسم فرهنگ آفتاب که این کتاب 10 جلده از آقای معادی خواه. این کتاب به این صورت هست که موضوعات مختلفی رو به ترتیب الفبا شروع کرده، بر اساس آنچه که نهج البلاغه پیرامون این مضمون بهش پرداخته، با استفاده از فرازها و جملات و خطبه ها و نامه های نهج البلاغه، دیدگاه حضرت امیر رو درباره موضوعات و مفاهیم بیان میکنه. مثلا اگر دنیا مطرح میشه، دنیا از دید نهج البلاغه چگونه ارائه شده، یا اگر انسان مطرح میشه، اگر زن مطرح هست، اگر خیر و شر، اگر تقواست، به حال یک نحوه فرهنگ موضوعی و نمایه‌ای نهج البلاغه هست با حواشی و تبیین‌ها و توضیحاتی که استفاده از این کتاب رو برای همه سودمند می‌سازه. فرهنگ آفتاب، انتشارات ذره در تهران. امیدواریم که خدای متعال توفیق بده ما با انس بیشتر با نهج البلاغه و کلمات نورانی حضرت امیر علیه السلام بتوانیم بهره‌های معنوی و اخلاقی بیشتری از نهج البلاغه و سخنان ناب مولا علی علیه السلام داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.